مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بخیر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوب هستین؟ آقای دکتر من یه مشکلی برام پیش اومده، خواستم که ازتون مشورت بگیرم تا ببینم چه کار میتونم بکنم. یه مشکل خانوادگی، خانم همسر بنده قهر کردن و قصد طلاق دارن، خیلی هم شدید هستش.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه، همسرم 38 سالش.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
ما الان هلوش 16 ساله که ازدواج کردیم. 3 سالم قبلش با هم یه دوست بودیم.
فرزند چی داری؟
یک دختر 14 ساله.
چه مدتی است که از ایران خارجی؟
ما هلوش 9 سال هستش که از ایران خارج شدیم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
ما به دلیل شرایط دینی که تو ایران داشتیم تا دیپلم میشن نمیتونستیم درس بخونیم و جفتمون تا دیپلم خوندیم، ولی کن که من تو کار آزاد بودم، تو کار بازار بودم، اینجا هم شغل آزاد دارم، ایشون هم به من کمک میکردن.
یعنی با هم در یه جا کار میکردی؟ با هم؟
بله بله.
اوکی.
البته کار مال خودمون هست.
متوجه هستم. به من بفرمین از اعضای خانواده شما و ایشون کسی اونجا هست؟
بله، پدرشون، مادرشون، یعنی اکثر فامیلاشون اینجا هستن، ولی من کسی اینجا ندارم.
خب چه خبر بوده این یکی دو سال اخیر بین شما و همسر؟
عرضم به حضورتون که ما خب توی سن کم با عشق شروع کردیم، زندگی خوبی داشتیم، خیلی سختی کشیدیم، خیلی تلاش کردیم، اصولا با هم دیگه خوب بودیم، ولی کن که مشکلی که الان برامون پیش اومده، همسر من همه چی رو تو دلشون ریختن و الان یه دفعه گل کرده، زده بیرون و تمام خاطرات بد اومده جلو چشاش. البته که من خیلی کوتاهی کردم، خیلی وقت اذیتشون کردم و خودم قبول دارم و خیلی هم پشیمونم بابت این قضیه، ولی الان فقط ایشون خاطرات بد یادشون میاد، اصلا به هیچ عنوان حاضر نیست من ببینه. از همه جا من بلاک شدم، هیچ گونه راه ارتباطی بینمون نیست، حتی دخترم که وقتی
نه یه دارد اون بحث داشت نه سب کنی. اولا چه مدتیست که ایشون فاصله گرفته؟
حالا یک ماه هستش دقیقا.
چه کردن ایشون تو این یک ماه؟
درخواست طلاق دادن هم به
اوکی، ولی به شما دستای طلاق دادن، ولی به من بفرمایید که کجا رفتن؟
الان منظور پدرشون هستن و
درخواست
طلاق دادن.
بسیار خوب. برابر این ایشون یک ماهیست که از خانه رفتن منزل پدر و مادرشون و تقاضای طلاق دارن. دخترتون با شماست؟
بله دخترم با من هست. البته هر وقت دوست داشته باشه میرم پیش مادرش میاد.
به من بفرمایید که ظرف 3 سال گذشته رابطه شما با هم خیلی بهتر از گذشته شده، مثل گذشته بوده یا بدتر شده بوده؟
نه یه خورده بدتر شده بوده. خورده ایشون همش تو خودش بود، یعنی
نه نرید اونجا عزیز من. نه بیاخید نگاهتون درست نیست دیگه. شما با هم یه رابطه داشتید، خودتون اشاره کردید در قسمت اول که من اشتباهاتی کردم، کارایی کردم که خوب نبوده و قبول، ولی من فرضم بر این بود که ظرف 2-3 سال اخیر، 5 سال اخیر بهتر شده. شما الان به من میفرمایید که رابطه ما تو این 2-3 سال بدتر شده، وقت انتظار داشتید چیزی که بد بوده؟
نه من فکر کنم که سوء تفاهم شده دکتر. بدتر نشده، اصلا چیزی بدتری اتفاق نیفتاد، یعنی یک روندی بوده که همیشه روی همون روند بوده، ولی توی این حالا نه 1-2 سال نه، ولی توی این 5-6 ماه گذشته من فکر میکنم ایشونی مرور خاطراتش بیشتر شده. این حالا مثلا اون اذیت هایی که من کردم، کارهای اشتباهی که کردم توی این 5-6 ماه گذشته خیلی بیشتر براشون.
آره شما 4 دفعه روی این دارید تاکید میکنید، من قبول ندارم عزیز. شما هی میخواید بگید که نه آخه عزیزم یه ذره اولا جواب منو یه چیز دیگه دادید. اگر میفرمایید سوء تفاهم شده من قبول میکنم، اون بحث ندارم. نه یکی با یه دقتی من جواب بدید لطفا. ببینید عزیز، شما 16 سال دارید با هم زندگی میکنید، علاوه بر 3 سال قبل که بکنید 16 سال زندگی میکنید. اگر من اینو تقسیم کنم به 4 تا دوره 4 ساله که یه دوتاش یا 9 ساله، یه 9 سالی که اینجا هستید و یه 7 سالی که در ایران بودید، آیا شما ظرف این 9 سالی که در اینجا بودید تا یه سالها این 9 سال سال به سال همون جوری موند، بهتر شد، بدتر شد، توی زمین های بهتر، توی زمین بدتر؟ یعنی قرار بود یه معدلی بگیریم و میانه ای رو یا میانگینی رو اینجا داشته باشیم؟ چی موند؟
بهتر شد.
ظرف مثلا 3 سال اخیر به نظر شما رابطتون بهتر شده؟
بهتر شد.
حالا آیا هیچ اتفاق خاصی تو زندگیتون افتاده که اون برانگیزه این واقعیت باشه که همسرتون برن سراغ گذشته؟ بله، کسی که با بدتر ساخته، حالا که بد شده، که قرار نیست حالا یادآور خاطرات بدتر باشه وقتی اوضاع داره با گذشته.
آره یه مشکل ها بالاخره زندگی با مثلا سال گذشته، حالا به خاطر رکود اقتصادی چی کارمون تو بیزینسمون خیلی تو فشار بودیم، یه وقته دوباره مثلا عصبی می شدم، چه می دونم، حالا یه وقته پرخاشگری کردم، که البته برای این کارا، برای تمام این کارا من الان پیش مشاور میرم تا این تمام این مشکلات رو حل کنم، الان دارم این کار رو می کنم. ولی چند که ایشون هم با یکی از دوستان که صحبت کرده بوده گفته بوده من دیگه خسته شدم، دیگه نمی کشم، همش استرس، همش ناراحتی، همش فشار، همش اینا، نمی دونم الان من واقعا یه مرحله هم که اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم و یه جوری زندگیم داره دستم میره، من عاشق ایشون هستم، اصلا نمیدونم چیکار بکنم.
ببینید عزیز، اینو گفتگویی که شما میخواید ادامه بدید خوبه، حسنیتتون رو هم من میپذیرم و پسندیده میدونم، ولی واقع بینانه نیست. یعنی ببینید عزیز، شما چون تمام موضوعی که مطرح این عزیز که اگر یک کسی بگه زندگی مادرش داره بهتر و بهتر میشه یا بدیاش داره کمتر و کمتر میشه، رفتار همسرتون هیچ توضیحی و یا توجیهی نداره. ولی اگر شما خودتون در حالی که به من میگید داره بهتر میشه یا بهتر شد، ولی بعدن یه مرتبه برمیگردید میگید از یه سال قبل که مشکل مالی پیدا شد بعد من نمیدونم چنین و چنان شدم و یه کمی عصبانی شدم، خب من به این نتیجه میرسم که متاسفانه شما این اواخر بدتر شدید تا بهتر، و بنابراین نباید انتظار داشته باشید که وقتی یه شرایطی بدتر میشه آدم ها رفتارشون بهتر بشه. اول من میخوام اینو روشن کنم، چون من میخوام ببینم اینکه ایشون رفتن سراغ خاطرات گذشته. خاطرات گذشته برخی از اوقات مخصوصا وقتی به درستی باش برخورد نشه، هضم و حل نشه، میمونن با گذشته زمان، برخی از اوقات بدتر هم میشن. ولی اون الان بحث من نیست، من اول میخوام این مقدار واقع بینی شما رو ببینم، چون تا حالا دو سه بار علامت نشون دادید که آدم واقع بین و مسئولی نیستید عزیز. یعنی فرض بفرمایید شما به من میگید که ما با هم یه کاری بوده، ما رو هر دومون بوده کار میکردیم، بعد به من میفرمایید که من پارسالی مشکلات مالی پیدا شد، من عصبانی میشدم مثلا، یا من رفتارم درست نبوده. خب من دو تا از چه میگم؟
کنترل کنم
جان،
من نمیتونستم خودم رو کنترل کنم.
خب از نظر یه آدمی مثل من که معنی نداره عزیز.
بله
هم مثل که من مثل که من نمیدونستم نمیتونستم تو گوشه این آدم نزنم و همچی چیزی نده نتوانستم. خب آخه پس بنابراین ببینید عزیز، بنابراین شاید من بتونم به این نتیجه برسم، من هنوز بخوام نظر شما رو داشته باشم که شما ظرف یکی دو سال اخیر بهتر نشدید در جهت رابطتون با همسرتون، از دید ایشون نمیگم حتی از دید شما شاید هم بدتر هم شده
ممکن.
خب حالا ایشون حرفش اینه که میخواد جدا بشه و حاضر به هیچ گفتگویی و یا قبول هیچ خب این که خب به این سادگی ها که صورت نمیگیره عزیز. فکر میکنید دیگرانی که شاهد روابط شما بودن، حالا خانواده ایشون رو نمیگم ولی دوستان و آشنایان، چقدر فکر میکنن در این زمینه مسئول و مقصر بیشتر شما ایتا شد؟
اصلا کسی، حالا من خیلی آدم های زیادی نمیدونن، دو سه نفر از دوستای خانوادگی اون میدونن، ولی اصلا باورشون نمیشه، اصلا میگن اصلا امکان نداره. ما اگه قرار بود راجع به طلاق یک خانواده فکر کنیم، شما آخرین نفری بود که میشد بهش فکر. و اینکه کسی من یا ایشون رو مقصر بدونه، چون کسی از داستان زندگی ما خبری نداره، خب نمیتونه خیلی چی کنن. ولی وقتی من خودم حق رو به همسرم میدم، خب قطعا اینها میگن که خب حق با ایشونه.
نه.
من خودم قبول دارم
این حق رو زبانی میدید یا واقعا معتقدید که بیشتر تقصیر و رفتار نامناسب از جانب شما بود؟
نه قلبا میگم اینو.
اوکی به من بفرمایید دخترتون که در این خونه هست چه نگاه و نظری داره راجع به شما و رابطه و اینکه چه باید کرد، دلش میخواد چی بشه؟
خب دخترم خب قطعا دوست داره که مادرش برگرده و تا حالا بدونی که من خبر داشته باشم خیلی سعی تلاش کرده. از روزی هم که حالا من پیش مشاور رفتم و یه سری کار رو انجام دادم، خودش هم بهم میگه که بابا خیلی عوض شدی، کاش که مامان بود میدید که تو اخلاقت عوض شده بهتر شدی، مامان به خاطر همین ناراحت بوده. و خب خیلی هم ناراحته، یعنی خیلی هم دختر حساسی هست، شرط سختی دارم.
خب اون که معلومه، ولی که دختریست که 5 سالگی آمده توی کشوری کاملا پرت و دور افتاده و در اونجا بزرگ شده. به من بفرمایید اگر همسرتون روی خط بود، من میگفتم دوتا عیب و ایراد همسرتون که دیگه نمیخواید به خاطر اونا باش زندگی کنید چی میگفت؟
به اعتمالم گفت بد اخلاقه و منو درک نمیکنه.
ماجرای بد اخلاقی شما که معناش عصبانیت شماست، شما در وقت عصبانیت چی میکرد؟
من متاسفانه های دکتر خیلی سال پیش، مثلا 4-5 سال پیش فکر، چند بار متاسفانه دست رو همسنم بلند کردم و یه وقتایی هم خب داد بیداد میکنم وقتی عصبی میشدم، چون میتونم گلدون اگه در دستم بود پرت میکردم و خیلی سعی کردم خودم کنترل کنم، خیلی سعی کردم.
نه خب اون اونا که کنترل که مشکل حل نمیشه، اونا رو باید اداره کرد. حالا به من بفرمایید پدر و مادر و خانواده همسرتون فکر با این نظرشون چی؟
خب پدر مادر رو ایشون هم خب طرف دخترشون رو میگیرن.
نه طرف نه، دادگاه رو فراموش کنید، بس رجبه جدای طلاقه.
بله خب آره، اینا هم همینو میگن، میگن که جدا بشید بهتره، شما نمیدونم با هم دیگه نمیسازین. خب
حالا اگر من
خیلی دختری هستن،
حالا جانم. نه اون معنی خیلی دختری هستن که میخوان دخترشون بی شوهر بمونه، نه آره. اون که درست نیست. به من بفرمایید اگر من از دخترتون بپرسم که واقعا ای با ایراد و تقصیر و متوجه کی میدونه، چی به من میگه؟
من خودم بارها اینو پرسیدم، دختر من این دختر فوق‌العاده روکیه، فوق‌العاده روکی، اصلا چی نداره. بارها ازش پرسیدم، همیشه بهم گفته که تقصیر دوتاتونه، چون که تو بد اخلاقی کردی و مامان هیچی رو بهت نگفته، همش ریخته تو خودش. ولی بازم میگه که مثلا 60-40% تو تقصیر کنی.
تقصیر مادرش چیه؟
از نظر دخترم میگه که چون باید هیچ وقت حرف نزده، هیچ وقت دردش رو بهت نگفته، هیچ وقت با هم دیگه نشستیم.
نه اون معنی یه حرفای شماست. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ و نجمن باید شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من هستم در خدمت شما.
چی به نظر شما توی این مدت که بخواید اضافه کنید؟
من واقعا فکرم کار نمیکنه.
اوکی. شما من بگید که به من بگید که رابطه مشکل مالی با هم داشتی درباره درآمد خرج؟
ابدا.
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
خوب.
اوکی. همسرتون اگر بیان بگن درباره، اگر یکی بهشون بگه تو که مسائل و مشکلات داشتی چرا اونا رو ابراز نمی کردی، پاسخ ایشون چیه؟
گفته بوده که، این میگه که چند بار گفتم بی توجه کرده،
برای همین دویه. خب بعدم شما که میدونستید وقتی شما خودتون میدین یه کاری بده، کار بدی. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من نمیدونم الان باید چیکار کنم، چجوری ایشونو متقاعد کنم که خب من الان پشیمون شدم و حالا تمام سعیمو دارم میکنم که اون بدی ها رو جبرانشون کنم و فقط یه فرصت میخوام، چون دوست دارم زندگیم از هم بپاشه و یه بچه هم این وسط یه زندگی گذشته، نمیخوام اینا خراب بشه و متاسفانه ایشون هیچ جوری نمیخوان اصلا با من صحبت کنن و واقعا پر از خشمن ایشون. من یکی دوبار که ایشون میدم اصلا تا حرف که گفته میشه براش افته میشنم و با خشم شدید صحبت میکنن.
چی میگن؟
میگن من اصلا خود میگه تموم شده دیگه واسه من، too late. هرچی بهشون میگم میگه too late و تموم شده و من دیگه نمیتونم ادامه بدم و تو هم باید
شما...
کنار بیا. و خب
شما هیچ دلیل دیگری غیر از واقعا آنچه که رابطه شما و رفتار شما بوده برای این جدایی قائل هستی؟
ابدا. من درست اینه که مثلا حالا خیانت باشه یا
نه، اونه که مطمئنم ولی هر چیز دیگه
ابدا.
مثلا فرض کنید، مثال میگم، شما از اونجایی که هستید $10,000 فرستادید برای پدر مادرتون، به ایشون نگفتید. قسم اینه که یه چیزی، یعنی ایشون غیر از رفتار شما که آدم عصبانی بودید به چیز دیگه اشاره ندارن. خب تو میدونید شما اگر با من آشنا باشید دو تا نکته هست. یکی این که آدم ها خودشون عصبانی میکنن، کسی عصبانی نمیشه، آدم ها خشمگین میشن ولی عصبانیت یه تصمیمه. و دوم این که متاسفانه اون چیزی که ریشه هر محبت و رابطه‌ای رو خراب می‌کنه عصبانیت. یعنی این از اون یعنی بزرگترین بلای یه رابطه مسئله عصبانیت است. ببینید
دکتر، متاسفانه من هیچ وقت پیگیری این مسائل روانشناسی اینا نبودم. توی این دو سه هفته که خیلی پیگیرش شدم، با چند تا دکتر صحبت کردم، سیدی های شما رو گوش کردم، برنامه شما رو گوش کردم، به خیلی چیزا پی بردم. میدونم که خیلی دیره، ولی چند که من همه سعیمو دارم میکنم که اتفاق بیفته، ولی نمیدونم چرا هیچ جوری جور نمیشه.
شما یا فکر میکنید ایشون در ارتباط با شما به یک نه دوست نداشتم، به یه تنفری رسیده؟
البته خودش بهم گفت دیگه دوستت ندارم، من عاشقت بودم، تو منو تو خودت کشتی، دیگه دوستت ندارم. حالا نمیدونم از ناراحتی گفته.
نه از ناراحتی که نگفته، چون شما رو دوست نداره. ولی مهم نیست که دوست نداره، چون اگر آدم ها یه روز یه کسی رو دوست داشتن میتونن دوباره دوست داشته باشن. اون خوشبختانه در بازه، ولی به تنفر اگر رسیده نه. اشکال کاره خب اون مهمه و به همین جهت است که ماجرای تنفر عزیز، یعنی اگر به اونجا برسه کارش دیگه نمیشه کرد، چون در حقیقت یه درختیست که خوش شده. ولی مادام که یه ذره کم آبی داشته باشه، دو مرتبه میشه درخت رو بارور کرد. ببین، اولا شما یه مقداری این داستان عصبانیتتون که خیلی واقع بینانه و مسئولانه نبوده الانم نیستی، یعنی به این معنا که با یک ماه یک مرتبه شما بیش از ایشون تصمیم قطعی و نهایی گرفتی که این آدم محکم پای نظر عقیدش ایستاده. ابدا چنین نیست، ولی طبیعی است که وقتی کسی با توجه به شرایط بسته خانواده‌ای که متوجه هستم شما بهش اشاره میکنید، وقتی قهر میکنه و میره و میگه تقاضای طلاق کرده، به هر حال معلومه که به اینجا رسیده که این رابطه هیچ کاری براش نمیشه کرد و فایده نداره. و آینده اگر بدی به اندازه گذشته نداشته باشه، اونقدرها خوب نخواهد شد که بشه درش بود. حالا راجع به بدترش هم صحبت نمیکنه. اولا شما یک کمی صبر کنید، و دوم این که به جای رفتن روانشناس های مختلف، شما اولا یه مقداری، چون اشاره هم کردید، شما اگر هم سیدی ترس و استراب و وحشت من رو هم خشم و عصبانیت رو بشنوید، کمی کمک میکنه و پنجا باید و نباید. به ایشون یه مدت فرصت بدید عزیز. یعنی حرفتون این است که من کمی صبر میکنم که تو متوجه این باشی که زندگی رو که میخوای انتخاب کنی زندگی نیست که برای من و دخترت انتخاب خوبی باشه. برای تو شاید، ولی برای من و دخترت نیست. و من هم حالا من صبر میکنم تا تو یه مرتبه به هر حال حاضر باشی به این نگاه. بذار من به شما اینو بگم: اگر ایشون یک به تنفر نرسیده، دو هیچ موضوع خاصی غیر از رفتار و اخلاق نامناسب شما تا به الان نداشته باشه، بگه به احتمال زیاد برمیگرد. ولی اگر فقط همین دوتاست، یعنی اولی تنفره نیست و دوم همین، ولی اگر چیزهای دیگه هست به هر شکل و فرمی، ما باش مسئله داریم. البته شما هم روی همه اصولی که یه رابطه حتی نیمه سالم زن و مرد هست با توجه به حرفای خودتون پا گذاشتید. اینکه دخترتون در این میان دلش این رو میخواد، خیلی او رو بر نینگیزید که با مادرش صحبت کنه، چون کمک نمی کنه. برای اینکه اون بعدن تازه مادر رو به اینجا میرسونه که داره او رو شستشوی مغزی میده که کبتم چیزی نداریم، ولی و ضمناً میخواد خودش رو خوب و یا بد و یا من مسئول و مقصر طلاق فقط نشون بده. اینا بیشتر یه آدم خشمگین رو به خاطر رفتار عصبانی شما بدتر میکنه. یکمی بهشون وقت بدید، یکی دو ماهی، و بعدم از جانب دوستان بخواید که تو بنویس چیزایی که از من میخوای، به ویژه در جهت رفتار و اخلاقم، و اولین باری که من اونا رو شکستم تو برو و منم قول میدم دیگه هیچ مخالفت رو بجرد.
من این کار کردم ولی قبول نکرد متاسفانه.
آخه عزیزم شما یه ذره ببینید، اصلا حال عصبانی شما از حالت استراب و عجلتونه، چون اینا اون... خب نه اون رو صبر کنید عزیز. اولا شما دنبال این کار رو نگیرید، و هیچ همکاری در جهت جدایی طلاق نکنه. این مورد اول. این حرف این است که من هیچ متوجهم، همه تقصیر و گناه هم با منه، مسئولیتش هم میپذیرم، ولی جدایی طلاق رو من به عنوان یه جزی از این 50% نمیخوام. بنابراین اون رو مطرح کنید، بی خودی هم حرفای عجیب و غریب نزنید حرفم، و بعدم واقعا هم کمک رو بگیرید، هم یه مقدار اون سیدیا رو با یه دقتی بشنوید، به ویژه خشم عصبانیت رو، چون از اون حرفایی که الان من زدم مثل کنترل و اینا نداریم، اونا بحثا حتما بحثای غلطیه. بنابراین یه مقداری مطمئن باشید چه میکنید و کمی صبر کنید، بعدم اگر تونستید حتی لازم شد راضیشون کنید، گرچه گرفتن من شاید مشکله، ولی دوتایی بیاید روی خط اگر واقعا ایشون حرفی برای گفتن داره. ولی اگر حرفشون این است که ما 3 سال هم دیگر میشناختیم، 16 سال ازدواج کردیم، یه دختر 14 ساله داریم و حالا من جونم به لبم رسیده و میخوام برم، خیلی مسئولانه و مادرانه نیست. یعنی این اونقدرها درست نیست، مگر اینکه واقعا فشارهای شما بیش از حده، شما قبلا هم یه قولا و قرارای گذاشتید عمل شکستید و ایشون امیدی نداشته باشه، و ضمن چون شما منو مطمئن کردید، از این بابت هم مطمئنم که عامل دیگری که معمولا دلیل مهمی باشه یا دلیل اصلی باشه وجود نداره، ایشون بعد از یکی دو ماهی حتما که بگذر از این یک ماهشون آروم میگیرن. بنابراین شما هم کمی صبر کنید عزیز، ولی راه دیگری ندارید، ولی اگر سوال مشخصی دارید از من بپرسید.
نه، همین که کمک کردید ممنونم.
بنابراین عزیز بپذیرید، ببینید من و شما تو دنیایی هستیم که شرط اصلی و اساسی اون است که مسئولیت خودمون رو بپذیریم، اقرار کنیم، تقاضای بخشش بکنیم. خب آخه شما رو نه ببین عزیز من، آخه شما ایشون رو شما رو یه جایی برده که چاره غیر از این نداره اگر بخوای زندگی میکرده. ولی شما با واقع دیگه کوتاه نیومد. میدونید اشکال کار شما اینه که با وجود همه این شیپورها بیدار نشدید، حالا که در حال یه لگدی خوردید پریدید در حالی که گوش شما کاملا اونا رو میشنید. حالا اونا گذشته، من با اون گذشته کاری ندارم. اولا کمی صبر کنید، اینقدر حال قطعی و حتمی به خودتون نگیرید و ببینید ایشون چه میکنن. ضمنا از ایشون هم بخواید که از جانب من اون سیدی هم 50 باید و نباید و هم چرا ازدواج چرا طلاق رو ایشون هم بشنوند، برای که چونجا هست در کشوری که شما هستید هست. اینا رو بگیرید، کمی صبر کنید ببینید چه میشه. اگر تغییری یا مسئله پیدا شد و ایشون نخواست با شما روی خط بیاد، خودتون اگر حرف تازه‌ای برای گفتن و من برای شنیدن داشته باشم بیاد روی خط، که امیدوارم بشه براش کاری کرد. ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
ممنون شما، عصرتون بخیر باشه. خدا حافظتون.
چنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 2 تا 9 شب خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست یا آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem رو از روز سه شنبه 25 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که محبت کردیم، خیلی هم خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
متشکرم. اگر کمی بلندترم صحبت کنین سپاسگزارتون میشم جان.
حتما. آقای دکتر، موضوعی که میخواستم با هاتون در میون بذارم اختلافیه که توی خانواده من پیش اومده که البته سوژه اصلیش خودم نیستم، اختلاف بین مادرم و خواهر کوچیکترم. که البته خواهر کوچیکتر که میگم از من بزرگترم، من دو تا خواهر دارم، یکیشون 10 سال و اون یکی 8 سال از من بزرگتر.
و شما چند سالتون خودتون؟
من 28 سالم.
اوکی.
موضوعی که پیش اومده بود آقای دکتر در مورد محیط کار، در واقع میتونم بگم یا اصلا کلا میتونم بگم لایف استایل خواهرم بود که یه مقداری متفاوت بود با مادرم و خواهر بزرگترم. مامان من خیلی خیلی دیسیپلینرین بسیار شدید و همیشه باید حرف خودش باشه و البته همین کمک کرد که بتونه ما رو بزرگ کنه، چون پدر مادر من وقتی من 14 سالم بود از هم دیگه جدا شدن و ما هر سه با مادرم زندگی کردیم بعد از اون. اما مسئله ای که بودیم بود که از زمانی که خواهرم از حدود شاید 10 سال پیش شروع به کار و فعالیت کرد، همیشه این مسئله رو مامانم باهاش داشت که کی بره، کی بیاد، با کی رفت آمد کنه. از این نظر خیلی محدود شد.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من خودم الان امریکام ولی خانوادم همه ایرانم.
شما مدت از خودتون امریکایی دفت ولی چی آمدید اینجا؟
من تقریبا 2 سال خوردیه و پیشتی میخونم اینجا. بعد حالا اگه بخوام خلاصه خدمتتون عرض کنم، از حدود بیشتر از 2 ماه قبل اختلاف خیلی شدیدی پیش اومد که راستش من هنوز در جریان جزئیاتش نیستم، ولی چیزی که هست اینه که میدونم خواهرم اونقدر مستصل میشد و تحت فشار گرفته بود که حتی چند بار اقدام خودکشی کرد که البته خوشبختانه ناموفق بود.
چند بار؟
چند بار، 1-2 بار فکر میکنم.
چه میکرد؟
قرص میخورد.
شما چرا یه دختر فرض کنید 36 ساله، چی خوندنشون خواهر کنه چه میکنه؟
خواهرم گرافیسته
و تو خونه با مادر زندگی میکنه؟
من هر دو خواهرم با مادرم زندگی میکردن، اما از حدود 2 ماه پیش که این مسئله پیش اومد دیگه بعد از مدت ها که همچین تصمیمی خواهرم داشت عملی کرد تصمیمشو و جدا کرد مسئله زندگیشو، که البته اصلا آروم این اتفاق نیفتاد. مامان هم تقریبا میتونم بگم که شروع کرد شهر رو پر کردن و پشت سر خواهرم حرف زدن و حرفا و تهمتای خیلی شدید و بد که من هنوزم که هنوزه باورم نمیشه که چطور یه مادر میتونه.
شما با یه مادر بیمار رو برو هستید عزیزم، برای خواهرای شما یکشون 38 سالشه یکشون 36 سالشه ازدواج نکردن؟
یکیشون یه رابطه ناموفق داشت ولی خواهر کوچیکترم نه.
ولی رابطه داشت، ازدواج که نکردن؟
نه ازدواج.
به چه مناسبت مادر شما باید همچین قدرتی داشته باشه؟ میدونم در ایرانه که همچین کنترلی روی بچه‌ها در این مرز داشته باشه که دخترش دست به خودکشی بزنه، ولی ایشون معتقد باشه که درباره رفت و آمدش من باید نظر بدم و بعد وقتی که جدا میشه بعدن دختر رو متهم به کاری بکنه که دشمنانش میکنن؟
متاسفانه.
آخ عزیز، شما با یه مادر بیمار روبرو هستید، خودخواه، نادان، بیمار. ماجرای دیسیپلین بیماری عزیز. درست مثل این است که شما اگر به جای یه قاشق نمک یه نمیدونم کیلو نمک تو غذا که نمیشه گفت خب غذای با نمکی درست کرده، یه چیزی درست کرده که غیر قابل خوردن عزیز. و حرفایی که شما میزنید چون شما ازش هم یه بار من مثبت گرفتید که ما به خاطر اون مثلا درس خوندیم، نه آدم ها میتونن با شادی و لذت و رضایت و خوبی و خوشی درس بخونن.
درسته، اما حالا مسئله ای که از باقی دکتر اینه که میدونم الان در واقع از آن ایراد میگیرین، اما بعد از 2 ماهی که اتفاق افتاده من دلتنگ مادرمم و اینکه مسئله ای که هست اینه که من تو اون دعوا، البته قبلا که این اتفاق میافتاد همیشه به خصوص از زمانی که من از ایران خارج شدم همیشه طرف خواهرم رو گرفتم و یه بار قبلش هم یه دعوای نسبتا، البته این دعوای شدید همیشه برای 5-6 سال به صورت پریودی که اتفاق می افتاد، ولی دفعه یه ما قبل آخر من به مامان گفته بودم که اگه این دفعه خواهرم خود جداشه من ازش حمایت میکنم هر جوری که بتونم، و 5-6 ماه گذشت و دوباره این اتفاق افتاد و من فقط از طریق خود خواهرم متوجه شدم که گفت که واقعا من خسته شدم و نمیتونم تو این شرایطون خونه زندگی کنم. من دیگه هیچ برخورد مستقیمی بعد از اون با مامانم نداشتم، ولی با مثلا حالا پسر دایی یا قموخیشی که صحبت میکردم بهش میگفتم من طرف خواهرم هستم و مامان داره اشتباه میکنه واقعا تو این زمینه، دیگه اصلا درست هم نیست که بخواد اینقدر سلطه داشته باشه روی زندگی دخترش. اما خب بعد از اون حالا بازم دلتنگ شده بودم، توی مدت 2 ماه چند بار به مامانم مسیج زدم ولی خب جواب منو خیلی تون میدار، البته که
جواب میدار
تو با بیغیرتی از خواهرت حمایت کردی، من بچه هامو بعد میذاشتم پیش پدرشون، حیف جوانی که پاشون گذاشتم از این حرفا که
بیشتر بوی خود خواهیم. شما دلتون برای چی تنگ شده؟
آقای دکتر خب آدم وقتی که دلتنگ میشه یاد خب خصوصیت مثبت میفته دیگه،
یعنی خصوصیت مثبت یعنی شد استدلال.
آخه خب
حالا اصلا من با دلتنگی تو مثلا برای این دلتنگی میخوای چیکار کنم؟
همین نمیدونم چیکار باید بکنم.
هیچ کاری شما عزیزم، شما به یک اعتبار برای که با حرفایی که میزنید عزیز اذیت نشید، یعنی حرفایی که شما میزنید کاملا نشون دهنده یه حالت یه بعدی شما توی همچین خونه ای صرف رو انداختید پایین فقط خوب درس خوند، ولی اجزای قسمت های مختلف بدن شما و به ویژه دوتا خواهر، حالا شاید ما یه ذره متفاوتن ولی که از شما خیلی بزرگتر بودن، آزادتر بودن تا شما، شما هم کسی بودید که مرکز توجه مادر به هر حال به دلیل بسیار قرار می گرفتید، ولی شما یه سر بزرگی با آگاهی و دانایی دارید ولی دست و پا و ایناتون 2-3 ساله و ایناست، یعنی کاملا ناقص الخلقه ای عزیز، یعنی یک کسی بیدلیل با مداخله با تجاوز با آسیب به دیگران در زندگی می، بعد یک کسانی دیگه نمیخوان اون آسیب رو ببینن و فاصله میگیرن و این آدم که میبینه شکارش از دستش گریخته که او رو نگه داره و شکنجه بده ناراحته، و شما برای این شکار چی ناراحت؟ مفهوم مادریتون و رابطاتون رو میفهمم، باعث بسیار تأسفه به منم بگید اذیتم میکنه، بیخوابم میکنه، به همم میریزه، غمگینم میکنه، نگرانم میکنه، همه رو بهتون حق میدم، ولی اینکه دلتنگی که میگید گویی باید برید ایشون رو ناز و نوازش کنی ضمناً از کاراشون و یا رفتارشون جانبداری کنی، بعد اون پرت و پلاهایی که ایشون سرهم میکنن که جوونیم رو من به پای شما، بعد شما رفتید یه ازدواج عوضی غلط کردید، بعد 3 تا بچه آوردید، بعد از مدت ها ای بسا بعد از 16-17-18 سال از همسرتون جدا شدی، ای تقصیر همسرتون هم باشه تمام و کمال شما آدم عوضی رو انتخاب کردید، ای شما هم هستید که سهم شماست، بعد 3 تا بچه رو به اینجا رسوندید با یه همچین فشار و تحمیلی، بعد به 2 تا دختر بزرگتون تو ایران شما که خودتون همه زندگیتون رو باختید حالا میخواید درس زندگی بدید و بگید درست و غلط و خوب و بدا کدام هست؟ یعنی چی عزیز؟
آقای دکتر اول که کاملا واقعا همینه و من خودم با مامان که اختلاف نظر پیدا میکردم میگفتم تو تمام ایرادایی رو که بابا به تو میگرفت، تو همسرش بودی، تو همه اونا، حتی تهمت ها، همه اون چیزها رو داری به دختر خودت میزنی که وصله تنته، و من واقعا هم تا این لحظه که دارم با تو صحبت میکنم اصلا دلیل این همه نفرت رو نمیفهمم، یعنی گاهی اوقات میام با خودم فکر کنم که خب بهش حق بدم بگم نگران بود چون خواهر من یه مقدار اشتباهات
میکرد. اصلا قبول میکنم اشتباه عزیز من، من اگر شما راه غلط رفتید که قرار نیست پاتون رو قطع کنم، ولی بهشون چرا فکر کنه ملاک خلقته؟ شما هنوز جانبداریتون ببینید عزیز، شما هم نه نگاهه
نه. آقای دکتر من جانبداری به خدا نمی کنم، تمام این دو ماه هم تمام این فشار رو تحمل کردم.
چرا دارید میکنید؟ برای که میتونم باهاتون حرف بزنم، برای که شما دارید فکر میکنید که خواهر شما باید رفتارش درست باشه. نیست.
نه اصلا واقعا اصلا منظورم در مورد خواهرم نیست، مسیر زندگی رو خواهرم خودش انتخاب کرده. من فقط سعی میکنم، اتفاقا همین رو میخواستم ازتون بپرسم، شما میگین که 98% آدم تو 98% مواقع بهترین کاری رو که میتونن انجام میدن. خب این احتمالا شامل حال یکی مثل مادر من هم میشه. من دارم سعی میکنم
در حالت عادی و بعد از اون ایشون 98% کاری که داره میکنه درسته، ولی این کارا وقتی دونه دونهشو نگاه میکنین وقت درست نیست عزیز. 98% مردم در 98% مورد بهترین کاری که میتونن بکنن، نه کار خوب میکنن. من کی همش حرفی زدم؟ ببینید همین 98% مردم در 98% مورد بهترین کاری که میتونن بکنن بکنن، ولی من دوز بهتر از بقیه میتونم دزدی کنم گیر نیفته. من نگفتم 98% مردم در 98% کار خوب میکنن، اونا بهترن. یعنی بیش از این من چه انتظاری از من میتونین دارین؟ این ظرفیت منه. من به همه تمام به خاطر تمام آسیبایی که از جانب پدر و مادر و شرایط اجتماعی خوردم تبدیل به یه همچه آدم عجیب و غریبی شدم، ولی الان در حد خودم مثل یه بچه 2 ساله که در حد خودش میفهمه کار خوب میکنم در 98% موارد، ولی اصلا کار من قابل قبول نیست. به همجاز که عرض من این است که در 98% موارد من بهترین کارمو میکنم، ولی این کار من it's not good enough، اگر خوب نیست اینا میفهمم.
متوجهم کاملا منظورتون رو، ولی من همون بیشتر سعی کردم سعی کنم که یکم بفهمم مامانم رو که
اصلا مادرتون همه... عزیز من مادرتون در چارچوب یه آدم وسواسی مجبور و یه آدم عصبی عصبانی بگیر، حرفایی که شما میزنید بوی عصبیت داره. عصبی یعنی آدم
به شدت که... مادرم با... به شدت جنگجو هم هست.
معلومه، برای که مادر شما نه با واقعیت، نه با مسئولیت، نه با مفهوم زمان که در اینجا سن مطرحه، نه در جهت نوع بیان ابراز عقیده و نظرش، نه در جهت قبول کردن حق برای دیگران، در هیچ زمینه است. احتمالاً رنج بسیار هم برده و شما که به رنج بسیارش توجه میکنید فکر کنید خب من چون رنج بسیار بردم پس هم آدم خوبیم هم یه حقی پیدا میکنم، در حالی که نه، من اگر دیوار خونه شما رو سر شب تا صبح خراب کردم رنج بسیار بردم، ولی من نه کار خوبی کردم و نه حقی پیدا میکنم. ببینید عزیز، بذار من به شما اینو بگم، من از 10 تا بیمار روانی که تو کار روان درمانی و تراپی دم حتما 8 تاش مادر کنترل کننده داشت، حتما 8 تاش مادر بکن و نکن و باید و نباید داشت. اصلا مسئله اصلی اساسی اونا این عزیز، بزرگترین گرفتاری ما بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی است. اون زمانی که قرار پر پرواز پیدا کنی و یکی بالای سر ما میشینه و با بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط ما رو از پا در می.
100% مادر من واقعا اینطوری بود، ولی آقای دکتر من چیزی که هست اینه که حس میکنم الان، حالا واقعا نمیدونم، من شاید نظرم دیستورتد شده، من اصلا هم این کارش نمی کنم. اولا که اینم خواستم اصلاح کنم که دلتنگ شاید لزوماً لغت مناسب و کاملی نبود، چون دلتنگ شدم، ولی بیشتر غمگینم هستم. و اینکه خب مامانم الان دیگه نزدیک 70 سالشه، من خودم نزدیک 30 سالمه، واقعا نگران و افسوس میخورم که زمان داره تلف میشه. چرا آدم باید زندگیش انقدر با نفرت پر بکنه؟
دیگه کاری نمیتونید بکنی عزیز. شما من بگی علت اینکه لطف کردی تلفن کردی، بذار پیام‌ها رو بشنویم. علت که لطف کردی تلفن کردی چه بود؟ یعنی شما سوالتون از من چیه یا نظری که از من میخواستید کدامه؟ برای اینکه اونه که تکلیف رو روشن میکنه و بعدم متوجه حال روانی شما، عمق وابستگی در ارتباط شما با مادر و یه نوعی حالات عجیب و غریب نسبت به 2 تا خواهری که به یک اعتبار مادران دیگر شما بودن، چون 8 سال و 10 سال نقش مهمی داره. یعنی شما در اینجا کاملا یه فردی هستید که یه در حالی که یه جایگاهی دارید اختیارات یا قدرتی نداره، و از جانب دیگه توانایی‌هایی که داری در یه زمینای دیگه است که به درد کار اونا نمی‌خوره. ببینید پرسشتون از من و یا نظرتون، ولی اینجا صمیمانه و صادقانه حرفتون بزنید، که چی کار میخواستید بکنید یا چی کار میخواستید، یعنی چی میخواستید بگید و به کی، بگذارید با هم صحبت کنیم لطفا بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددن سلام آقای دکتر.
سلام.
آقای دکتر ازم پرسید، اون سوالی که از خدمتون دارم اینه که واقعا من میخواستم ببینم با این حجم غمی که دارم واقعا از همه این اتفاقاتی افتاد من چی کار باید بکنم.
غم چی دارید؟ که دختر خواهر شما در سن 36 سالگی رفته جای دیگه زندگی میکنه؟
نه نه، از جدا شدنش غمی ندارم، از این که میترسم یه وقت نکنه که نتونه اساس زندگیش بر بیاد بعد چی میشه و این نگرانی.
شما حالتون خوبه؟ بذارتش بر اون مادر تو یه دفعه دیگه خودکشی کنه بره.
نه واقعا از اون کار که اصلا ناراضی نیستم، یعنی از اون
بس برای چی ناراضی؟
همون میگم بحث نگرانی و از خود خواهرمه، نه که بگم اون اتفاق بهتر.
شما من بگید من نگران خواهرم هستم، نه به خاطر جدا شدنش، به خاطر حال روانیش من بهتون حرف میزنم.
این درسته، چون به شدت خودشم دلتنگ مامانم هست.
دلتنگ مادرتون نیست مگر اینکه ایشون عاشق شکنجگر باشه. اشکال کار عزیز، اشکال کار ما یک باورهایی است که عمیق و سنگین به وسیله تبلیغات ابلهانه فرهنگی و مذهبی و خانوادگی تو سر ما کردن که اگر مادر من، پدر من 100 برابر بیشتر از همه دشمنان من به من آسیب زد، هنوز اینا خوبن تا ما دلتنگشون میشه. آخه عزیز تا کی؟ من بارها عرض کردم این بازی رو باید برای همیشه تموم کرد. پدر و مادر کسیست که مواظب، مراقب، مهربون، دوست، همکار، یار، برآورنده نیازهاست، سنگ صبور بچه‌هاش. هر وقت چنین بود این مادر است و پدر. هر وقت غیر از این بود یه بیماره، یه دیوانه، یه متجاوزه. تا کی میخوایم فرض رو بر این بگیریم که پدری و مادری برای خودش یه جایگاهی داره عزیز؟ این که آدم با یه کسی بخواب تولید مثل کنه شما فکر کنید خیلی کار مشکلیه یا واقعا یه فداکاری بزرگیه؟ آخ قربونتون شما تحصیل کرده ها چند روز گیری؟ تا کی این وابستگی؟ تا کی این مهرطلبی که باید همه رو یه جوری بکنیم که خوشحال و راضی باشه؟ من برگردم به بچه هم پیشنهاد احمقانه، ویرانگر، آزاردهنده، آسیب اصلا پیشنهاد بکنم و اونا به دلیل احترام پدر باید همون کارهای غلط و بد رو بکنن؟ حتی حرف بزنم پیشنهاد چیز این که من برم با تمام وجودم بزنم بچه هم رو در و داغون کنم بعد اسمم بذارم پدر؟ برای حرفم این باشه که من برای اینا زحمت میکشم؟ یعنی چی برای این؟ چی زحمت میکشه؟ اونم یه بدبختی دیگریست که از یه طرف اونجوری کار بکنید، اونگونه مثلا از بچه هاتون مراقبت کنید، بعد از این ور به بچه هاتون کفش بخرید ولی پاشونم ببرید، عینک بزنید ولی کورشونم بکنید، یعنی عینک بخرید بزنید به چشمشون ولی کورشونم بکنید، بعد اسمشو بذارم من براتون زحمت گرفتم کار کردم خرج عینک تو دادم ولی چرا چشممو کور کردی؟ هیچ حقی پدر و مادر رو بچه ها نداره، تنها حقی که دارن وقتیست در مقام مقایسه با دیگرانه. من به عنوان پدر حق دارم بچه هم کدام مدرسه بستم یا کدام بیمارستان یا کدام دکتر، ولی جای دیگه حقی ندارم. بعد یه دختر فرض کنید 36 ساله رفته برای خودش درسش خونده، چرا بیماره؟ به خاطر رفتار پدر مادره. چرا بیماره؟ به خاطر زمینه ارثی است که معلومه تو خانواده شما هست. قربونه شما آدمای باهوشی هستید ولی هوش انحرافی دارید. مادرم معلومه زن باهوشیه ولی با تمام نیروش با خشم و قهر و طلبکاری و کنترل و مالکیت داره زندگی میکنه.
کسی رو لح میکنه. میبخشید قطعتون میکنم، من نمیگم مامانم سالمه، کما اینکه میدونم خیلی رفتار ناسالم داشت از همون به قول خودتون ازدواجش گرفته تا به امروز، اما چیزی که هست اینه که متاسفانه در حال حاضر به خصوص از زمانی که من از ایران خارج شدم 2 آدم بیمار افتادن زیر یه سخت، مخصوصا یعنی خواهر بزرگم و مادرم. و چیزی که هست اینه که اینا خواهر بزرگم هم از اون رفتارهایی داره که با هیچ کس کنار نمیاد، یعنی هیچ کس نباید بهشون بگه بالای چشمش ابروه، یه رفتار بسیار تندی داره، بعد همه دشمنشن، با همه مجبور شد، مامانم حالا مجبور شد که نمیدونم حالا انتخاب کرد یا هر چیزی روابطش رو کم و بد قطع بکنه، به خاطر اینکه حالا هر کسی به یه نوعی احتمالا به خواهرم یه توهینی چه رفتاری چه کلامی کرده بود. بعد الان من بیشتر دلم به حال مادرم هم میسوزه، یعنی میگم حالا درسته که خودشم رفتار غلط خیلی زیادی داره، ولی الان احساس میکنم اونم خودش تو این سن گرفتاره و خودش هم زندانیه. یعنی یه مسئله دیگه که هست اینه که من دلم برای خود مامانم هم میسوزه، یعنی میگم
عزیز من شاید... شما 100% حق داری و بعدم به عنوان یه انسان، بعدم به عنوان فرزند، بعدن به عنوان برادر یه خواهری، خواهر بزرگتر و کوچکتر کنم، به نوعی رنج میبرید، اذیت میشید، آزار میبینید، زندگی شما رو حتی خراب میکنه. کاملا با تون موافقم عزیز، ولی اشکال در یه نگاهی است که شما به این موضوع دارید. من و شما چی کار کنیم که پارسال 83 میلیون آدم مردن؟ 83 میلیون آدم پارسال مردن. من و شما خود چه خاکی سرمون کنیم؟ آخه عزیز شما خود راجع به اون موضوع بحث بکنیم. شما باز زدید به صحرای همون کربلایی که ما تو ایران گیرش هست، که آدم ها باید امروزشون رو فدا کنن برای که 100 سال قبل یا 1000 سال قبل کی چی کار کرد، که اونا خودشون هم چی کاری نشه. جان
مادرم و من از وجودش هم یعنی صد میفهمم حرفتون رو کاملا، اما خب چی کار کنم؟ یعنی
هیچی، شما ناراحت بشید ولی خواهر رو حمایت کنید که خوب زندگی کنید، مادر رو حمایت کنید، نه در حد میل او. مادر اگر به شما گفت برو یه نفر رو بزن، یه نفر رو بکش برای من بیار، اونجا باش موافق نموشید، برای هر کار درستش تاییدش کنید، برای هر چیزی که خوبه حمایتش کنید.
الان اصلا دیگه منو نمیخواد، اصلا فکر میکنم
بدونی خب چه شانسی آوردی. خب شما اینجا یه اشکال، شما باز دو مرتبه یک باره به جای پسر دانشجو دوره دکترای 28 ساله تبدیل شدی به پسر بچه 2 ساله که مامانم منو نمیخواد. شما 2 سال 8 ماهتونه دیگه، مامانم که نمیخواد پایان جهانه. عزیز دل، مادر شما شما رو به این دنیا آورده بر اساس حرفایی که شما من میزنی، میدونم خیلی هم تنده ولی اهمیت نمیدم. مادر شما یه بیماره که هر کسی بری دستش له و لبرده و مچاله میکنه تحویلتون میده. شما من میگید من دلم میسوزه، خودش یه قربانیه، یه بیماره، یه بدبخته، میخوام کمکش کنم، حتما این کار رو بکنی. اما دلتون برای رابطه‌ای که او انتظار داره از شما که غلط و بده اونگونه ناراحت نشه که از من میخواد مثلا به خواهر تلفن کن اینو بگو، نکنی.
نه نه هرگز، اصلا آقای دکتر اصلا منظورم این نیست و من تمام کاری هم که بهتون، یعنی واقعا تمام تلاشمو کردم که هم خودش هم خواهر بزرگترم با هم برم پیش مشاور، کمان که خواهر کوچیکترم داره میره، گفت اصلا با من بیاین. مامان من دشمن، هر کسی که نظر مخالفشو بده که میشه دشمنش. برداشت با اون خانم مشاورم صحبت کرد که من چرا باید بیام دکتر، من تازه دکترو باید بیان از من مشورت بگیرن.
دقیقاً برای چه جوری میشه چیزو خراب کرد؟ برای مرگ و نابودی بیان از من کمک بگیرن؟ من یه جوری منفجر میکنم آدم ها رو که نفهمن چی شد.
واقعا خنده درد.
آی نو عزیز دل، من که دارم به تو میگم، من تو به من برگردی بگی من از درد حتی یه نفر ناراحتم نشانه خوبیه، تو چه رسه به مادره؟ ولی اون انتظاری که داره مسئله است عزیز، اون شریک جرم و جنایت او شدن مسئله است. شما اونو بذار کنار، هر کار دلت میخواد بکن، هر جوری دلت میخواد با مادر رفتار کن، ولی کس دیگر رو هزینه نکن، کس دیگر رو قربانی نکن. ولی و ضمننم بعد از اینکه کارهای خوب درست تو با ملاکای خودت کردی، هر وقت مادر تو رو نخواست و فکر کرد تو بدترین پسر روی زمین هستی، اونم قبول، هیچم ناراحت نشد. مثل که الان یک کسی برگرده به شما بگید که تو که اصلا فهم و شعور نداری، تو که به اندازه کلاس دوم ابتدایی ریاضی نمیدونی، تو که به اندازه کلاس سوم ابتدایی فیزیک نمیدونی، شما بگید برحق با شماست، کاملا درست میفرمایید، بنده نمی بحث نمی کنی. شما یه مادری شما رو نمیخواد نمیخواد. من شما اگر تو کار تراپی ندیدی عزیز، من صدها بار با آدمای دم که دم چگونه بچه‌ها رو از پا در آوردن، چقدر بچه‌ها رو کور کردن، چقدر دست و پای بچه‌ها رو بریدن به خاطر باورها و اعتقادات، چون به خاطر بیماری‌ها و گرفتاری‌هاشون عزیز.
من خودم چه دارم باهاتون حرف می‌زنم آقای دکتر، آسیب فراوون خوردم از زندگی که داشتم. خودم همین مسئله رو دارم، چه برسه حالا موضوع خواهرم مستقیم به من مربوط نیست، ولی من خودم هم بحثش رو باز نمی کنم، کم آسیب نخوردم از سمت مادرم. اما
پیداست عزیزم، من ببین عزیز، تو روابط احساسی و عاطفی و انسانی کاملا اصلا اون هماهنگی رو با کل سواد و فهمت نداره قربونه. چرا من باید اینقدر با تو تند بشم؟ نه اینکه بگم با خودت، با این ایده ها، برای که من شاهد مرگ و نابودی و بیماری آدم ها به خاطر این ایده ها بودم. اینا همونه که یک کشوری 190 تا کشور تو دنیا، 180 تا داره میره جلو، 10 تا دارن میرن عقب، ما تو عقب اولیم، ولم نمیدیم. هنوزم فکر میکنیم مسئله ما امپریالیسم امریکاست و باید گفت مرگ بر امریکا، یعنی این مشکل ما رو حل میکنه یا این مشکل ماست. و این نگاهی که مسئله است عزیز، و به همجاست که عرض من اینه، شما هر کار خوبی که خودت فکر میکنی خوب و درسته برای چه مادر چه خواهرات بکن، ولی هیچ وقت درگیر خواسته اونا نباش، نگران احساس و قضاوت اونا نباش عزیز. من اگر قرار باشه رو خط رادیو تلویزیون بخوام یه کاری بکنم که مردم خوششون بیاد و راحت و راضی باشن، باید یه جور دیگه حرف میزنم. مطمئن باش حتی یک ثانیه رو خط رادیو نمیموندم اگر به خودم این اجازه رو میدادم که واقعیت رو نادیده بگیرم، مسئولیت رو انکار کنم، اخلاق رو زیر پا بگذارم. نه، من با این جهان واقعی و مسئول و اخلاقی زندگی میکنم. هر کیم میخواد ناراحت بشه بشه. بارها عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. اگر دیگران خوشحال میشن، راضی میشن، چه خوب. اگر نمیشن بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. ما تکلیف اون باید روشن باشه. تو هم هر کاری که خوب و درست و مناسبه که فکر میکنی اخلاقیست انسانیست نسبت به همه انجام بده، وقتی به خواهر و مادرت میرسه 10 برابر 100 برابر بیشتر. ولی بی خودی بازی در نیار که مامانم منو نمیخواد. خب نخواد.
نه، منظورم اینه که شما گفتین در جوابت کار خوب و مثبت انجام بده، میگم اگه من بخوام انجام بدم حتی اون کمک گرفتن از مشاور رو هم نمیخواد.
خب پس همون شد پایان ماجراست خوربونه، همون شد.
یعنی بندازم دور مامانم رو نمیتونم.
عادت خوبه. ببین باز رفتی شلوغش کردی. کی گفته مادرتو بنداز دور؟ عزیز دل، من اگر به یه کسی میگم کتابتو بخون، نمیخونه، دیگه حرفی نظرم انداختمش دور. من که دارم تو هر روز زنگ بزن به مادر، هر روز دیدی به لالای مادر بزن، هر روز ازش تشکر کن به خاطر اون روز که برای تو بستنی خرید، اون روز به خاطر این که تو رو اومد کمکت کرد مسئله تو حل کرد. هر کاری دلت میخواد تو این جهت بکن، چون هیچ عیب و ایرادی نداره. اما دو چیز، یکی درگیر کار خلاف و خطا و اشتباهی اون نشد یا تاییدش نکن، و دومی که انتظار نداشت باش آخر کار بگه تو رو دوست دارم یا تو پسر خوبی هستی. این دوتا رو تو دست بردار، ما راحت. من نگفتم کار دیگه ای بکن، همه کار خوب دنیا رو بکن، یکی همکاری در هیچ جهت منفی و بد نکن، و دوم ابدا هم انتظار نداشته باش که تو رو از تو خوشحال و راضی باشه یا نباشه، اون رو رها کن. وقت است که میدی آسوده میشی عزیز، به موضوعی جور دیگه نگاه میکنی قربونه.
حتما شاشتنم باقی من ذریع پشمون نیستم از این که، یعنی جز معدود کارهایی تو زندگی کردم که اصلا ازش پشیمون نیستم، و اون حمایت از خواهرم تو این مورد به خاطر اینکه حداقل کاری که کردم اینه که فکر میکنم کمکش کردم که با ارزش ترین چیزی که داره که جونش باشه رو کمکش نکردم.
بسیار عالی. هنوزم هر کار خوب و درستی رو با توجه به حجم گرفتاری که این سه نفر تو زندگی تو دارن که به هیچ جای دیگه نمیرسی انجام بده، ولی اون دوتا شرط منو یادت باشه، باهوشتر و عاقل‌تر از این هستی، سر اون دوتا شرط محکم بمون عزیز، برای که اونه که در حقیقت تو رو از پا در میاره و میندازه. مازم خود باشه عزیز.
ممنونم از اپنی، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشتون بخیر آقای دکتر. من یه سوالی داشتم.
ببخشید چون روی بلنگو که نیستید عزیز.
چرا من رو بلنگو هستم؟
لطفا نمیشه برش داری چون صداتون میپیچه. ممنونم.
الو بهتر شده؟
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
جناب دکتر من سوالی داشتم از خدمتتون راجع به خودم. من چند روز پیش با همکارا که کار میکردیم، یکی از همکارا میکرد عزیزانشون از دست داده بودن. بعد من نتونستم پیش کنم از مراسم ایشون شرکت کنم. وقتی برگشتن خب همه همکارا ایشونو بغل کردیم. بعد من احساس میکردم که خب نمیتونم بهشون نزدیک بشم، یا این که مثلا فترهای مدرسه رو میخواستم ببرم تو
تریل. چرا نمیتونستید نزدیک
بشید؟ آها من نمیدونم، من فکر میکنم این فکر میکنم مطمئنم من افتاشنال تاپ دارم و فکر میکنم که مثلا اگر که به کسی که از قبرستان برگشته یا تو این مراسم شرکت کرده اگر من بهش بخورم حتما بعدم لباسم رو بشورم، یا یعنی که اصلا اون لباس رو بندازم دور اگر خیلی مقاومت بکنم.
مگر یه کسی که به قبرستان میره یا حتی به مرده دست میزنه مثلا چی میشه؟
همین آقای دکتر، از نظر عقلانی و منطقی
من بس عقلانی منطقی نیست. نه متوجه هم چی میگید ازم؟ ما یه باورهای غلط دوران کودکی یا تخیلی خودتون رو داریم.
بله
اگه آخه چیزی در اون نیست که آدم فکر کنه با اون مشکل و مسئله پیدا میکنه.
دقیقا من مشکلم همین آقای دکتر، احساس میکنم مثلا اگر من این همکارم که برام خیلی هم عزیزه که مثلا خواهرش رو از دست داده و دقیقا رفته و بهش دست داده و اینو خاک سپاری کردن و همه این حرفا، چون این رفته تو قبرستون و به تمام این چیزا دست داده، حالا که من اینقدر دوستش دارم تو بغلم میگیرمش، اتفاقی برای خودم یا برای یکی از عزیزانم میفته و میدونم این باور کاملا غلطه. اینو میدونم دیگه، نمیتونم به وسایلم دست بزنم، یا باید بریزمشون دور یا باید بشورمشون.
خب اسم این بیماری استراب و وسواس عزیز که برمیاره، هم استراب و وسواس هم ناشی از یه باورهای غلطی است که شما دارید، نظام باوری گفتم، یا اینا برمیگرده به یه محیط خانوادگی که این باورهای غلط و عجیب و غریب به شما دارن، یا
که اصلا ندارم.
بنابراین تخیل. شما چی خوندی چه میکنی؟
من معلم هستم و فوق لیسانس دارم.
در چه رشته ای؟
من رشته کامیونیکیشن.
شما فرزند چند دومه خانواده؟
دوتا. دومه.
چند تا هستی؟
دوتا.
شما چند سالتون؟
چهل.
از نظر ازدواج چه کردی؟
ازدواج کردم.
چند سال قبل؟
خیلی ساله دکتر.
مثلا 40 سال؟
نه دیگه تقریبا 20 ساله.
فرزند چی داری؟
نه بچه نداری.
چرا؟
بچه دار نمیشی.
همسرتون چند سالشون؟
شون هم تقریبا 10 سال از هم بزرگ شد.
از نظر زندگی زناشویی خوشحال و راضی هستی؟
بله.
همسرتون چه میکنه؟
شون کار آزاد داره.
حالا بریم سراغ پرسشتون.
بله من کام ببینم دکتر، الان که من تونم که شرایطی هم مثلا یک آپشن کاری خیلی عالی برای من آفر شده و چون نزدیک محل کار من نزدیک به قبرستونه، من میخوام اینو ردش کنم در شد که میدونم خیلی اشتباه بزرگی، یعنی که من میخوام ببینم که شما الان فهمیدین از نظر عقل و منطق وقتی که آدم میاره در سطح خرد و آگاهی میبینه که
اصلا عقل و خرد و منطق نیست، ازم واقعیته و ارتباط پدیده ها با همه، ماجرا اصلا بحث عقلی و خرده نیست، یعنی ارتباطی. من به شما برگردم، یه چیزایی رو که به هم در رابطه علت و معلول نیستن من علت و معلول هم دیگه بدونم، یعنی فرض کنید شما هر نوع جنبه منفی رو نتیجه این بدونید که کسی که عزیزش مرده در اثر نزدیک شدن با اون آدم به خاطر مرگ اون آدم آسیبایی به شما میخوره، خب این واقعیت نداره.
دوست.
یعنی شما یه برداشت غیر واقعی از روابط داری که دوست. اگر شامل حال چیزای فراوونی بشه شما رو وارد حریم بیماری روانی میکنه و اگر این باورها تند و تیز بشن میتونه تا مرز اسکیزوفرنی بره، چون آدم اسکیزوفرنی یعنی بیش از همه درکی از واقعیت نداره، یعنی جهان واقعی رو آنگونه که هست و روابط اون رو نمیبینه، دو مسئولیت متناسب با اون رو قبول نمیکنه. و شما حالتی که من نشون میدم حالت کاملا سایکاتیک یا روان پریشیست که یه باوری میاد و یا که به دنبالش احساسی هم هست میاد این حال پیدا میکنه. حالا شما من بگید بریم سراغ همین موردی که شما مطرح کردی. ماجرای مرگ در 3 سال اول کودکی شما تو خانواده شما مادر بزرگی پدر بزرگی کسی فوت کرد؟
اصلا
بین 3 تا 6
اصلا اصلا
پدر و مادر شما چقدر باورای مذهبی داشتن؟
نرمال.
به من بگید که موضوع مرگ برای شما چه معنایی داشته، چه کی در شما به چه صورتی اگر یارتون میاد خودشو نشون داد؟ مهمم نیست که خیلی دقیق باشه یا نه، همینقدر که چون معمولا بچه ها فرض کنید بین 8 تا 12 سالگی دنبال این موضوع را میفتن، از قبل بوده بعد بوده، اوائل چی فکر میکردی؟ خودتون راجع مردن چی فکر میکنی؟
برای خودم که هیچ فکر نمی کنم، ولی خب اگه یکی از عزیزامو از دست بدم صد درصد خیلی ناراحت میشه.
نه کاری نره، خب آدم همه ناراحت میشه. نه ببینید عزیز، ناراحتی یه مسئله است، نگرانی مربوط به مرگ دیگران مسئله دیگری است. یعنی من اینجا نشستم نگران مرگ عزیزم باشم، این خیلی متفاوته با اینکه عزیز من بمیره من ناراحت
بشم. نه متوجه شدم عزیزتون چیه. فکر میکنم وقتی که ما بچه بودیم کارتون هایی رو برای ما تلویزیون پخش میکرد که همه مامانشون از دست داده بودن تو اون کارتون ها، و اون بچه ها سرنوشته خیلی بدی داشتن. خب نه فقط من، همه همجلسی های من از این کارتون ها متنفر بودیم و بعدمون میمد. باید که بزرگ شدیم این خیلی عادی شد، یعنی این خیلی شاید همون دوران 7-8 سالگی که شما فهمیدین بهش اشاره کردی، خب یه مدت مثلا بد بود، ولی بعد که رفتیم راهنمای دبیرستان اصلا این موضوع خنده دار بود،
ولی نبود عزیزم. ببینید اشکال کار شما همینه، شما اگر در 8 سال اول فارسی یاد گرفتید بعدم از 8 سالگی آمدید امریکا شما فارسیتون تموم میشه یا تصمیم میگیرید یادتون بره کار نمیتون، پس اینا اونجا نشسته عزیز. یعنی شما چون پیداست مسئله دور مرگ بیش از هر چیزی میچرخه، شما بنابراین در کودکی به اینجا رسید که مرگ بده، زشته، نمیدونم کریهه، هر صفتی که بد و منفی بلد بودید بهش دادید. حالا نتیجتا در بزرگسالی هر کسی که عزیزش مرده یا از قبرستان میاد بیرون، برای شما اون واقعیت به صورت دو چیز، احساس و اعتقاد خودشو نشون میده. اعتقاد رو به دلایل علمی و عقلی پس دادید، ولی احساس سر جاشه. بنابراین درست مثل این مونه که فرض بفرمایی یه مرغی پرید تو صورت بچه من و نوک زد و کورش کرد، یه پرنده کوچه، برای که اون خودش هم مثلا توی حال غیر عادی بود. من از این بعد هر پرندهی که ببینم وحشت میکنم، حتی اگر یه آدم بزرگی هستم و اون پرنده مثل گنجش فرقی نمی کنه بیاد تو. بنابراین شما یه سابقه ای تو اون زمینه دارید و مهمش اینه که برگردم، و به همین جهت است که این نوع کارتون ها، این نوع فیلم ها ویرانگرن و متاسفانه برخی از فرهنگ ها چون میخوان فرهنگ زنده بودن رو نیاموزند و فرهنگ مرگ و مردگی رو، یه مقداری به اینا بیشتر تکه میکنن و بعدم خب یاده که به دنبال پولن اینا رو میسازن عزیز. ولی اون چی که مهمه اینه که شما باید بدین از کجا میاد. آنچه که شما من اشاره میکنید کاملا پیداست از کودکیتون میاد، و اگر با یه نفر یه روانشناسی یک کمی با شما کار کنه و اگر لازم بود که شاید باشه از طریق هیپنوتیزم شما رو بره سراغ کودکی و باورایی که دارید و اونا رو تغییر بدید و تصحیح کنید، و الا این احساسیست که با شماست. درست مثل این که فرض بفرمایید یک کسی صدای ترمز اتومبیل بلند شده، بعد دیده یک کسی زیر اتومبیل له شده، خب شما از این وقت صدای اتومبیل بشنوید معلوم کاندیشن شرطی شدید، معلوم اون حال بد رو پیدا میکنید، در حالی که صدای اتومبیل ای واسه طبقه چهارم یه ساختمونید یا دوم یه ساختمونید دارید پایین تو خیابون رو نگاه میکنید، خطری هم متوجه شما نیست، تازه علت هم که ترمز کنید یه دفعه چراغ قرمز میشه، راننده متوجه میشه، کسی رم زیر نمیگیره، ولی برای شما فرقی نمیکنه، برای که در مغز شما شرطی شده عزیز. بنابراین شما با توجه به آنچه که اشاره میکنید در کودکی این احساس و باورها در شما گره خورده و الان شده مال شما. چرا 95% مردم تا یه آن فکر نمیکنن که باید برن مثلا دینشون رو تحقیق کنن و عوض کنن؟ برای که با احساس و باورشون آمیخته شده، یک پیغمبر شده حضرت فلان با قبل و بعدش، و یه کتاب هم شده شداب مقدس که هرگز هم نخوندن ولی معتقدن همه چیز توشه. ولی اینقدر این باور سنگینه که احتیاج به چک کردن نداره که فکر میکنم بذار ببینم من که باور به این کتاب دارم یه دفعه خوندمش، من نخوندم. بنابراین برمیگره به کودکیتون عزیز، من ماجرای عقل و خرد ارتباط نداره. باز به سال دیگه براتون میذارم، شما فرض کنید یه جراحی 10,000 نفرم جراحی کردی ولی اگر رفتی تو اتاق عمل متوجه شدی در سر یه تصادف فرزندتون الان روی تخت عمله که شما جراحیش نمیتونید بکنید، براستی میگید یه جراح دیگه بیاد، دکتر دیگه بیاد، مگر در شرایط مرگ و زندگی فکر کنید کار خطرناکی شما که اصلا نمیتونید تنها چاره است و اگه بتونید که حتما یه جراح دیگه میاد. معناش این نیست که شما از دانش و توانایی جراح افتاد، معناش این است که اینجا احساسات و عواطف شما اجازه نمیده که بتونید از عقل و دانایی و مهارت و تخصصتون استفاده کنید، بلکه انفجار احساسات و باورها همه واقعیت و عقل و علم رو از پنجره بیرون میاندازه. اینه که ما صبح و غروب مزخرفاتی از جانب آدما میشنویم که به خاطر باورها و یا احساساتشون نظریات عجیب و غریبی رو ارائه میدن در زمینه‌های مختلف و متفاوت. بنابراین اگر با کسی کار
اگر فرضیه صحیح باشه، من وقتی که قبل از اینکه نوشته جدیدم رو بخونم، دوران من مامایی میخوندم و میدونید که وقتی که بخواید مامایی بخونید باید اتاق تشریح برید و مادر رو تشریح کنید، درسته؟ و من این کار کاملا انجام میدادم و اصلا هیچ ناراحتی نداشتم. قشنگ از تمام دوستا و همکلاسی هم که دانشکده پزشکی بودیم من جرأتم بیشتر بود، بعضیشون قش میکردن، من نه هیچ وقت قش کردم نه هیچ وقت حالم به هم خورد. همیشه رفتم کلاس تشریح به مادرم دست دادیم، همه کارم کردیم، هیچ وقت هم دستامو نشستم، نه که دستامو نشستم، لباسامو هیچ وقت نشستم، مثل آدم غذا میخوردم و و و و و. اما الان چرا؟
که چیه؟ برای که بعد از سرگردش پیدا میشه، به خاطر مسائل دیگه عزیز. شما حرفی که میزنید اولا یک ای بس، و اونجا که شما بیش از بقیه جرأت این کارو داشتید دقیقاً به خاطر این بود که عادت ریاکشن فرمیشن شما بود، یعنی درست برخلاف همه چیزه، یعنی شما به جنگ، مثل این مونی که آدم اصلا تو تاریکی ترسن میگن کیه اونجا، مثلا فکر کنن شجاع شده، ولی اینجا شجاع نشن خیلی هم گردن کلو
فرق احساسی نبود چون بچه زرنگی بودم و بچه خیلی درس خونی بودم.
به اخواتی تشریحتون به زرنگی درس داده از ولی
نه 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 منظور من اینه که نه 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 منظور من اینه که مثلا به عنوان خب یه کورس درسی بود و من باید توی نمره عالیمو میگرفتم و خب به عنوان مثل همه کورس‌های دیگه درسی بهش نگاه میکردم، مثل اون که با اتاق زایمان میشدیم، مثل اون که مثلا با بیمارهای دیگه در ارتباط بودیم که دوران اون مثلا ریکاوری بیمارا رو ما چک میکردیم، اینطوری یعنی مشکلی نبود.
مثلا شما عرض من متوجه نشی، شما با ببینید آدم های ترسو 70% کسانی که مدال های شجاعت میگیرن آدم های ترسوی هم. از شدت وحشت دست به کارهایی میزنن که برای قضاوت به عنوان قهرمان به حساب میان، برای که کاری که بقیه نمی کنن اونها از طریق وحشت چون میکنن، بعد به نظر میان چقدر اینا شجاع هم. مرزم این است که ریاکشن فورمیشن یعنی یه حالت وارونه در شما ابتدا عمل کرد، یعنی شما یه ترسی از مرگ داشتید، اینجا دقیقا اصلا علت هم که این رشته رو انتخاب کرد برای جدال با اون بوده، اما بعد از مدتی آمده شما رو گرفته، یعنی اصلا خیلی عادیه این عزیز. بسیاری از مردم هستن
که رشته مامایی رو انتخاب کردن چون تو کنکور قبول شدن.
خب ولی میتونستید بگید نه، میتونستید نزنید، به من نگید که من 100 تا رشته بودم.
نه دوستو، چرا دقیقا 100 تا انتخاب داشتیم، یکی از انتخابای من مامایی بود.
خب
اینطوری بود داستان ایران.
شما ای جای دیگه قبول شدید یا نه؟
بله دیگه بعد
بنابراین چرا انتخاب کردید؟ برای که درست عکس اون چیزی بود. اولا مسئله مرگ و زندگی معلومه برای شما مهمه عزیز، 90% 91% پزشکانی که علاقه به رشته پزشکی دارن مسئله بیماری و مرگ موضوع اصلی کودکیشون بوده، همطور که 1% بالای عدد شد یادم نیست، 1% بالای از کسانی که وکیل میشن در خانوادهشون تبعیض و تفاوت بوده، نه همه ولی 1% بالاییست، یعنی اون حالات ماسکی بوده. به همین دلیل است که بیشتر آدمایی که مسائل مشکلات روانی دارن روانشناسی خونده، این که تو گروه روانشناسان سالهای سال در امریکا روانشناسان بیش از همه گروه های دیگه مسائل مشکلات روانی خودشون داشته، مثلا دلیلش این بودی که اونجا رفت. نه اون چیزی که شما داشتید باورهای کودکیست که خودتون داری اشاره میکنید که شما رو نمیشناسم. شما اون فیلم ها رو دیدید یا اون کارتون ها یا هرچی رو دیدید، شما اون وحشت به وجود آوردید. نه کاری ندارم، مسئولیت من. شما اونا رو دیدید، بعدن ترسیدید، بعدن رفتید در جهت عکس شرکت کردید، بعد از مدتی برمیگردید. معلومه این واقعیت در خصوص آدما کاملا هست. که یه مشکلی دارن، عکسش میشن برای یه مدتی، ولی بعد از مدتی سنای که میره بالا برمیگردن به حالت قبلیش. این خیلی عادیه، ولی باید یه تنورای تو این است که با یه روانشناس که اگر لازم شد هیپنوتیزم هم بدونه، اگه کمک بگیرید میتونه کمکتون کنه که مثلا حل کنید. امیدوارم این کارو بکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر فقط یک سوال من از خدمتتون داشتم. الان با توجه به این وضعیتی که من دارم، آیا شما چی صلاح میدونید که حالا اون قسمت داستان که من برم با یه روانشناس کار کنم 100%؟ یعنی الان اینکه من وسایلم رو بشورم یا بریزم دور،
شما تصمیم بگیرید. شما تصمیم بگیرید که فارسی دیگه از این وقت برات نباشه، چون هنوز در همون ایده های عجیب و غریبتون هست. رو کاری نمیتونید بکنید عزیز. یه میخی تو پای من نادیده بگیرمش که میخی در نمیاد. باید برم بیرونش بیارم. مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، چون اول احوالتون رو بپرسم و تشکر کنم برای برنامهتون، ولی چون وقت کم مونده من یکم تونتون میگم و اگه لازم بود شما منو قطع کنید.
بفرمایی.
بله آقای دکتر، ما الان خانوادگی یعنی من و همسر و دخترم در آمریکا هستیم، هسته سیتیزنیم و اینجا هم یه سری امکاناتی داریم. از اول تابستون اومدیم، بطور الان که داره به آخر تابستون نزدیک میشه و وقت برگشتنمون میشه، که توجه به شرایطی که هست و صحبتهایی که دوستان و فامیل و بقیه میکنن، ما یکم دودل شدیم که صلاح در اینه که بمونیم یا برگردیم.
هستی چند سالتونه؟
بله من خودم 44 سالمه، همسرم 46 سالشونه.
فرزندتون؟
10 سال و نیم.
پسر یا دختر؟
دختر هستش.
شما چطور شده سیتیزن شدی؟
ما خیلی وقته که گرین کارت داشتیم و بعد سیتیزن شدیم.
به من بگید هر دو شما چی خوندید، چه میکنید؟
بله ما هر دو فارمسیست هستیم. من لایسنس دو تا استیت آمریکا رو برای فارمسیستی دارم، همسرم امتحاناشون رو تا نصفه دادن. همین دیگه.
اوکی، به من بفرمایید چرا میاد سه ماه امریکا؟
خب به خاطر اینکه اینجا اقوام داریم، یعنی خواهرم و مامانم اینجا هستن.
یعنی اینقدر شما زندگی لاکچری یا اشرافی دارید که 9 ماه کار می‌کنید راست ما میاد امریکا؟
بله.
برای دیدن فامی؟ اونجا چه می‌کنید؟
خب نه، برای اینکه دوست داریم. نه.
در ایران چه می‌کنید؟
بیزینس خودمون رو داریم، داروخونمون رو داریم.
خب اون وقت این داروخانه بدون شما هم کار می‌کنه؟
بله.
با اون آدم هاییم که اونجا کار میکنن مطمئنی تو؟
بله دیگه، اونا سالیان سال اونجا کار میکنن، کسی هم مدیر یعنی هست که یه مقداری کار مدیریت وقتی ما نیست.
آیا درآمد اونجا برای هزینه های شما اینجا اگر بیکارم باشید کفایت میکنه؟
الان نه، یعنی اگر هم کفایت بکنه خیلی دیگه باید همه چی رو بذاریم، ولی خب تا پارسال بله.
خب شما که اینجا میتونید کار کنین، همسرتونم اگر لازم شد میتونن کار کنن. خب حالا شما پرسشتون درباره ماندن اینجا یا رفتن به ایرانه؟
بله، به خاطر اینکه ما اول فکر کردیم که یه مدت کوتاهی بمونیم تا ببینیم اوضاع دنیا به کجا پیش میره، ولی چون یه دخترمون کلاس پنجم هست، همه به ما گفتن که یه عده به ما گفتن این کار اشتباهه، دو هوایه میشه، یه دم گفتن که نه این کارو نکنیم. و اینو بگم که استیتی که من هستم از اواسط آگست مدرسه شروع شد و من به خاطر اینکه زبانش هست، اصلا زبانش خیلی خوبه، یعنی حتی امتحانم رفت داد DSL، گفتن لازم نداره مثل نیچیزه مدرسه داره میره.
اوکی، به من بفرمایید دخترتون دلش خواد برگرده ایران یا اینجا بمونه؟
نه، دخترم دوست داره اینجا بمونه.
همسرتون چی؟
در واقع مشکل ما که تا حالا نیومدیم همینه، من همسرم هیچ وقت دوست نداره اینجا بمونه، روحیش به اینجا نمی، یعنی خودش میگه اینجا به روحیه من نمیخوره، ولی الان یه جوری شده حالا به خاطر دخترم یا حالا به خاطر شرایط روزگار یه مقداری انعطافش بیشتر شده و میگه که من به خاطر شماها حاضرم بمونم، ولی البته اون طرفم نگه میدارم به این صورت که بیشتر پیش شما هستم، مثلا 2 ماه 3 ماه پیش شما هستم، یه سفر میرم یه سر میزنم باز برمیگردم، یه سفر در حد 1 ماه 40 روز.
خب البته چون دخترتون سنش بالاست اونقدر مسئله نخواهد بود. ببینید عزیز، متاسفانه اوضاع ایران به هم می‌ریزه، این به هم ریختگی به هر حال آسیبش به همه خواهد رسید. ضمن شما هم که سیتیزنی، بیاید فرض رو بر این بگیریم که این اتفاق نیفته یا اوضاع بهتر بشه، خب شما یه مدتی میمونه اینجا باید برمیگرد، بعدم اون بیزینسی که منبع اصلی فعلی درآمد شماست که سر جاش هست، همسرتونم با یه رفت آمدی یا برخی از اوقات اگر فرض کنین در فصل تابستان باشه هر ستایی میری تو یکی از اونا رو ممکنه ایشون وسطا برن، حالا هر وقت که لازمه یکی دوتاش یکیشم با شما برن اونجا و برگردن، بنابراین اونقدرم از شما دور نمیشن. بنابراین و بعدم شما هم که اینجا میتونید کار بگیرید، اگه بتونید کار بگیرید یا یارد که لایسنسشو دارید، همسرتون هم بیان امتحانا رو بدن، اون امتحانات هم بیشتر افزایش دانششونه که به هر حال تو زندگی که هنوز 30-40 سال از نظر کاری هم حتی جلوه شماست میتونه مؤثر واقع بشه. بنابراین برمیگرده به اینکه دخترتون اینجا رو ترجیح میده، شما هم اینجا رو میخواید، همسرتون هم که به خاطر شما و بقیه داره اون رو تا حدودی میپذیره. اینه که نه اینکه بگم یه حرف نهایی است، ولی اگر زیان مالی نمی کنید، اگر شرایط به هم ریخته ایران فکر میکنید ممکنه بهتون آسیبی بزنه یا دخترتون که دختر تنهایی هم هست، از این بابت من هیچ خوشحال نیستم، یک کمی این دوگانگی محیط و شرایط اذیتش بکنه، من کمکی نظرم به ماندن در اینجاست تا رفتن، ولی نه اونقدر، فرض کنید 60-40، 70-30، ولی هیچ کدوم از اینا به نظر من حتمی و قطعی نیست.
من همسرم الان صدای شما رو میشنون میگن که ما مسئله اصلیمون اینه که آخه ما همینطوری با خودمون فکر کردیم که برای اینکه الان یه دفعه بخوایم تصمیم بگیریم سخته، فعلا مثلا 1 سال تحصیلی رو بمونیم، 1 سال تحصیلی رو بمونیم، دخترمون هم اینجا مدرسه بره. منم خب تو این مدت اگه تونستم کار پیدا بکنم، حالا البته من فارمسیست هستم لایسنس دارم، ولی شرایط کاری فعلا خیلی خوب نیست، یعنی به سختی کار پیدا میشه.
نه البته این از نظر بازار عمومی کلی درست نیست، درباره شما نمیدونم. نه ببینید عزیز، بران امریکا در حداقل در حقیقت از این حد اکثر اشتغالشه و حداقل اشتغال رو در حقیقت داره.
حالا سوال ایشون اینه که ما اگه این یه سال تحصیلی رو اینجا بمونیم، بعد با توجه به شرایطی که در اون زمان هست تصمیم بگیریم، و اگه تصمیم به موندن باشه که هیچ، اگه تصمیم به بازگشت باشه، ایشون نگران اینن که دخترمون نتونه.
دقیقاً. نه اون برای دخترتون سنگین، یعنی شما باید به سمت و سوی برید فکر کنید احتمال بیشتر در اون هست. یعنی اگر فرض کنید نظر من رو 70-30 شما و همسرتون هم بپذیرن، خب حالا قابل توجیه هست که خب 70% اینجا بوده 30% ایران. ولی بذارید ازتون یه سوال بکنم، شما در اونجا غیر از داروخانه که صلاحیتون از اون رو باز نگه دارید، به ویژه اینکه آدمایی هستن که دارن کار میکنن و درآمدی برای شما داره، چیز دیگری هم هست که باید جابجا کنید از نظر داراییتون یا هر چیز دیگه یا نه؟
ما اینجا آقای دکتر قبلا یه آپارتمان کوچیک هم داریم، یعنی الان ساکن آپارتمان خودمون هستیم، اونجا هم بالاخره خونه زندگیمون هست دیگه.
آره ولی خونه و زندگی مالکیت شما رو خودتون. خب میدونید البته من برای الان در شرایط کنونی ایران اونقدر فروش املاک و مستغلات رو درست نمیدونه، ولی
لازم نیست بفروشیم، به هیچی دست نمیزنیم، میگن اینجا الان خونه خودمون رو داریم.
نه اونجا میتونید اجارش بدید اگر خواست.
اونجا یه اندوخته داریم فعلا تا زمانی که بالاخره بخواد کار پیدا بشه یا نشه، از اون نظر مشکلی نداریم.
نه من فکر کنم عزیز ببینید، چون شما مشکل مالی نداری، چون سیتیزن اینجا هستی، چون به هر حال خانواده شما یا خانواده همسرتون نمیدونم اینجا هستن، چون شرایط ایران داره به هم میریزه، برای شما به عنوان یه فرد نه به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه فرد ترجیحتون ماندن و یا زندگی در اینجاست. یعنی ده. از همه نظر مطمئن تره. به علاوه هیچ کس نمیتونه شما را اگر یه سال یا چهار سال دیگه خواستید برگردید ایران مانعتون بشه، بنابراین رفتید. ولی این که به من بفرمایید یه کمی میخواییم که حرف همسرتون درسته، جهتمونو برای آینده بدونیم، از من این است که ببینید کدام 70-30 یا 80-20. اگر اینجاست اینجا، اگر ایرانه برگردید ایران. ولی
خب همه چی بستگی داره به شرایط اون موقع که ایران چطوری
باشه. نه اوضاع شرایط معلوم عزیز، برای مدت کوتاهی یا یک کمی هم ممکنه میان مدتی اوضاع به هم ریخته است، دلار هم میتونه به 20,000 تومان هم برسه اگر نه بیشتر، برای اینکه وقتی که این ارزش ریال یا پول ملی به دلایل آشفتگی اقتصادی و یا یک کمی افق تاریک سیاسی به هم میریزه، جهش ها و پرش هاش کاملا غیر عادی است. به همین جهت است که ریال رو اگر دارید از خودتون دور کنید، ولی یک املاک و مستقلات رو نه، اون هنوز مطمئن ترینه و برها جاینشین کردن دلار یا برها ارز رو با کالاهای با قیمت بالا یا گران قیمت مثل طلا، اونا هم البته خود طلا یه مقدار قصه داره، ولی به هر حال برای حفظ داراییتون کمک کنه. ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، همسرتون هم که فعلا به یه سال رضایت میدن، نگه دارید. گفتم ولی اگر شما من بفرمایید 70-80% ما بعد از یک سال برمیگردیم ایران، نه همین الان برگردیم. ولی اگر فکر کنید 60-70% احتمالاً میمونید امریکا، یعنی فرض رو بر این بگیرید عزیز که اوضاع ایران همینجوری بمونه که الان هست، شما فکر کنید سال بعد اگر اوضاع همین گونه بمونه که هست و شما به هر حال بتونید کاری و یا همسرتون یه مقدار وقت دارن یه درسی بخونن که به هر حال کمک کنه به دانششون، فکر کنین که سال آینده چه میکردید؟ فکر کنین الان پارس سال بعد همین اوضاع همین.
اگر الان اینجوری بهتون بگم، اگر الان پارسال بود برمیگشتیم خب، ولی مسئله اینه که ما اصولا فکر میکردیم همیشه دخترمون برای دبیرستانش یا 13 سالگی بالاخره اینجا خواهد اومد برای درسش. در واقع ما اینو یک کمی جلو انداختیم. ما اون موقع فکر میکردیم خب حالا 4-5 سالگی اگه دخترمون رو بیاریم، خب ما باید 4-5 سال فقط مثلا شوهر فراکاری کنه و اینجا بمونه یا حالا سختش باشه.
نه اون موقع آوردن دخترتون در 13-14-15 سالگی اشتباه بزرگی بود. نه من با اون هیچ موافق نیستم عزیز، بلکه اونجا میاد دیگه از همه جا رانده و مانده خواهد. به نظر من اگر فکر میکنید که برنامه بلند مدت شما این بوده که بعد از اینکه دخترتون به 14-15 سالگی رسید بیاد اینجا، بهتره که هم اکنون اینجا بمونه.
خب این خیلی مهم بود برای
که اگر اگر من بفرمایید نه یه احتمالی هم میدونیم یا ترجیح ما این بود که در ایران بره دبیرستان و بعد بره دانشگاه، اون وقت گفتم الان بری. ولی اگر هدف
من خودش همچین کاری میکرد، خودش خیلی دوست داره بیاد اینجا. میگم الان تو این سن انقدر علاقه منده که اصلا زبانش الان نکیده، اینجوری بهتون بگم خودش خیلی علاقه منده.
خب بعد اصلا محیط به حال مدارس و ایران و اینجا با هم بسیار متفاوته، بنابراین نه انتخابی بکنید جایی که لایسنس شما قابل قبول راز، جایی که همسرتون هم میتونن اجازه کار رو بگیرن و مشغول کار بشن، چون بیکاری بدترین کار دنیاست. بیزنس در ایران هم که به نظر میرسه با یه سرکشی میتونه ادامه پیدا کنه، بعدم برحال یه بیزنسی هست که یه اعتبار و ارزشی داره. این که وقتی اینا همه رو کنار هم میذارید و برنامه‌ای که شما برای آینده دخترتون دارید، من از 70-30 هم الان اومدم به 80-20 که صلاحتونه امسال هم اینجا بمونید تا این سال بعد چه میشه.
بعد کاری هست که یعنی من فکر کردم به دخترمون بگیم که یعنی بهش بگیم که تو احتمالاً سال دیگه برمیگردی.
نه اصلا این نگرانی رو ده. اصلا همش فکر به ذهنش نمیاد. حرف این است که ما فعلا اینجا هستیم، بعداً ببینیم چه. اونو میتونید بگید که واقعا، ولی اینکه احتمال داره برگردی و مطرح نکنید. اون الان نگران نکنید و تبدیلش نکنید که دست به مانورا و بازیای بزنه، به ویژه اگر خیلی دوست داره اینجا بمونه.
بله.
که من تعجب میکنم اگر بچهای دبستان و دبیرستانی بخوان برن ایران. ولی که معمولا من از هر چند تایی که پرسیدم از 10 تا 9 تاشون حتما ترجیحشون اینجا بود. نه به نظر من عزیز امسال رو بمونید، ببینید سال بعد چه می.
بله.
خوشحالم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون لطف کردی همسرم هم تشکر.
لطف دارم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.